پایین رسیده بود و در مذاکرات اولیه آن را 2 برابر و اکنون در حال مذاکره برای افزایش 4 برابری آن هستیم. چمندی با اشاره به تصمیم و سیاست تقویت تولید در افغانستان عنوان کرد، دولت افغانستان در پی سیاست افزایش تولید و صنعت خود نسبت به خرید ماشین‌آلات از اروپا و سایر کشورها اقدام می‌کند که طی مذاکرات صورت گرفته پیشنهاد صادرات ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید خراسان رضوی را به آن دادیم. و افزود در بخش کشاورزی نیز بحث همکاری در محصولات مشترک مثل کشت چغندر قند که نیاز کارخانجات ماست تبادل نظر کردیم که این محصول در هرات کش و برای فراوری و تولید شکر با خراسان منتقل و پس از تولید مجدد شکر به این کشور صادر شود. همچنین در خصوص صادرات محصولات کشاورزی مانند گندم و جو و سایر موارد مورد نیاز افغانستان از طریق کشت مشترک هم گفتگو شد. نشست اقتصادی و تجاری میان مقامات حکومت طالبان و مسئولان اقتصادی خراسان رضوی در حالی در هرات برگزار شد که در روزها و هفته‌های گذشته داد و ستدهای تجاری افغانستان با سایر کشورهای همسایه و منطقه گسترش داشته. افغانستان از موقعیت ویژه جغرافیایی برخوردار است. این کشور در میانه 3 حوزه اقتصادی و فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقه قرار دارد. در جنوب و شرق آن آسیای جنوب، در شمال آن آسیای مرکزی و در غربش هم ایران قرار دارد. افغانستان با قرار گرفتن در میان این 3 حوزه، این حوزه ها را به هم پیوند می‌دهد. با آنکه این حوزه ها به ویژه حوزه آسیای مرکزی و جنوب آسیا می‌توانند فرصت‌های فراوان را بر روی یکدیگر بگشایند، اما نسبت به نبود مسیرهای مطمئن ترانسپورتی و راه‌های ارتباطی لازم، کمتر توانستند با هم ارتباط بازرگانی و فرهنگی سودمند و سازنده داشته باشند. از سوی دیگر افغانستان با قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی ویژه میتونه از فرصت اقتصادی زیادی در زمینه تجارت و ترانزیت برخوردار شده و از آن برای توسعه، سازندگی و بلندگی افغانستان استفاده بکنه. هرچند که در چند سال گذشته تلاش‌هایی برای بهره‌مندی از این موقعیت و فرصت‌ها صورت گرفته، اما تا به حال نتایج ملموسی را در پی نداشته. از سید قریب الله سادات، کارشناس افغان در امور اقتصادی و سیاسی، پرسیدیم که افغانستان چگونه میتونه از این ظرفیت و موقعیت خاص جغرافیایی خودش برای سرمایه گذاری کشورهای همسایه و منطقه و ترانزیت کالاهای تجاری بهتر استفاده کنه.
افغانستان از نگاه جیوپولیتیک، جیوستراتژیک و جیوکانومیک موقعیت خوب داشته و دارد و کشورهای دیگه هم که زیاد به افغانستان توجه دارد و حتی چندین بار مورد تهاجم قرار گرفته، به می هدف بوده که موقعیت باید اینا در کنترل خود داشته باشه. ما اگر بتونیم واقعا از این موقعیت جغرافیایی خوب استفاده بکنیم و افغانستان به حیث یک پل، مثل از اینکه ما برعکس مثل کشورهای دیگه را به دریا نداریم، اما میتونیم به حیث یک پل خوب از این موقعیت خود استفاده بکنیم، یعنی آسیا را به اروپا وصل بکنیم، چین با آسیای میانه وصل بکنیم، آسیای میانه را به قاره هند وصل بکنیم و بتونیم یک سیاست بی‌طرف و اقتصاد محور پیش بگیریم که بتونیم تمام کشورهایی که علاقمند است در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، شرایط برای سرمایه گذاری از او به شکل مساعد بسازیم که ما بهره و سود بیشتر ببریم. مثلا منابعی که ما در افغانستان داریم از نگاه منابع منرالی، امروز جهان خالی شده و افغانستان پر است از تمام منابع و همه کشورها علاقمند است که در این منابع دسترسی داشته باشه. اگر ما بتانیم یک سیاست واحد داشته باشیم و خود بتانیم با شرایط جهان حداقل سازگار بسازیم، الگوهای بهتری از کشورهایی که هم منفعت بیشتر بردن او را مطالعه بکنیم و هم کشورهایی که از نگاه سرمایه گذاری های ظالمانه متضرر شده او را مطالعه بکنیم و رابطیم برای سرمایه گذاری کشورهای دیگه که ما اگر نیروی کار و منابع داریم، اونا تکنولوژی دارن و انتقال تکنولوژی در افغانستان و شرایط برای کار کردن و استخراج معدن و صادر کردن مواد پخته از بجای مواد خام به نفع ما است. و از این موضوع ملابرادر معاون رئیس الوزراء هم استقبال کرده و قبلا دکتر صاحب اشرف غنی کرزی صاحب و حتی در زمان قبل از جنگ داوود خان خودش از این استقبال کرده بود و اجازه میداد که سرمایه گذاری صورت بگیره و حتی در او زمان البته ما غفلت کردیم که از نگاه سیاسی متوجه نبودیم. روسا در افغانستان سرکار رو ساختند و امریکایی‌ها وادی هلمند و در لشکرگاه سرمایه گذاری کردند و جرمن‌ها در جاجی و ولایت پکتیا کارخانه ساخته بودند و همینطور کشورهای دیگه هم اکثریت علاقمند بودند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. اما متاسفانه سیاست خام و سیاست ضعیف افغانستان باعث شد که افغانستان به جای از اینکه از او سرمایه گذاری ها سود ببره، سیاست های بین المللی بر ما جنگ تحمیل کرد. پس به این خاطر باید ما دیگه قدم های خود هوشیارانه برداریم که خدای نخواسته بازم باعث نشود که یک کشور سرمایه گذاری بکنه و دیگر کشور دیگر سنگ اندازی بکنه. این باعث زیای وقت ما میشه. پس به این خاطر باید دولت ها و حکومت ها و سیاست مدار ها متوجه تمام اهداف کشورهای دیگه باشد، یعنی سرمایه گذاری به هدف برداشتن سود بیشتر است. در شرایط فعلی بستر بر سرمایه گذاری از نگاه از این که مسئولیت و امنیت باشد وضعیت بهتر است، خوبتر است از قبل، یعنی میتونن که از نگاه امنیتی مسئول باشن و از نگاه موقعیتی افغانستان در هر نقطه افغانستان از نگاه ساختار تاسیسات و کارخانجات مشکل وجود ندارد، مثل از این که کلان شهران نیست که اینجا مواد آلاینده از و مشکلزا باشد و یا هم ما موقعیت های نداشته باشیم مثل سراها وره که اوجه امکانات بر از این نباشد که تاسیسات ساخته شود. خب میتونیم در ولد شرک های سنتی هست کوشش شود سرمایه گذاری ها حداقل مشترک باشد، یعنی افغان ها در رأس باشد و یا حاکمیت و کنترل و یا فیصدی سهم افغان ها دو بیشتر باشد. مثلا دولت افغانستان یا حاکمیت فعلی افغانستان باید متوجه باشد که ما کدام نوع سرمایه گذاری ها به سود ما است. سرمایه گذاری های کوتاه مدت طبیعی بوده که بر ما مشکل زا بوده و سرمایه گذاری های طویل مدت بر ما هم مشکل زا است. باید ما سرمایه گذاری خود مطابق همو طرز العمل های کشورهایی که اینا بیشتر میخواهند که از کشورهای جهان سومی ها یا محتاج یا کشورهایی که به مثل ما ورن ارزش منابع خود نتونستن تا بال را بفهم، مثلا داشتن افغانستان از نگاه یورانیم یا لیتیم و یا سایر منرال های غنیه که در افغانستان وجود دارد، اینا با ارزش هستند. باید متوجه باشیم که از نگاه استخراج ازی یا فایده ازی یا سود ازی بیشتر بر ما باشد تا ای که ما بتانیم او بستر بر از اونا بسازیم که مواد به شکل خام ببرند اونجا با نو پخته بسازند و ایجا ما میتانیم از او امکانات هم اشتغال زایی بکنیم و امکانات ما مواد ما پخته به خارج بر قیمت خوبتر به فروش برسد و این خاطر به سود ماست. از نگاه از این که بستر سرمایه گذاری در شرایط فعلی در افغانستان خوبتر و بهتر است، اما سیاست های اقتصادی و حکومت باید یک برد اقتصادی کلان ساخته شود و تمام بخش ها مطالعه شود که اگر از نگاه اقتصادی ما این سود داریم، از نگاه سیاسی زیان داریم یا از نگاه اجتماعی این زیان ها را داریم. از نگاه محیط زیستی باید ما تمام مسائل خود در نظر بگیریم، از نگاه اقتصادی که در طویل مدت بر ما چقدر سود دارد و یا خدای نخواسته امروز اگر ما استخراج معدن خود شروع بکنیم و اینجا بگیریم منابع زغال سنگ که داریم در افغانستان تمام ازیره به خارج صادر کنیم، خود ما معدن آهن داریم که باز به اون ما نیاز داریم، یا مثلا کشورهای دیگه از انرژی زغال سنگ برق تولید میکنند، ما امروز برق ما از کشور دیگه است، اگر روابط ما خراب شود برق قطع میکنند، ما میتونیم که از این پس به حیث نیروی برق استفاده بکنیم و سایر چیزهای خود باید ما مطالعه بکنیم و اجازه سرمایه گذاری را به تمام معنا از تمام ابعاد از او در نظر بگیریم که تا خدا نخواسته خود ما با مو مشکل مواجه نشیم. یعنی ما کشور نیستیم که مثل امروز از افغانستان یا پاکستان یا کشورهای دیگر امکانات میبرند با کشورهای خیلی دورتر در کشتیهای بزرگ بزرگ، ولی ما راهی نداریم که اموق مواد ضروری خود از کشورهای دیگر خریداری کنیم. پس به این خاطر متوجه هم باشیم که ما چطور میتونیم منابع خود استخراج بکنیم و در طویل مدت ضررهاش بسنجیم و در کوتاه مدت منافعش هم در نظر بگیریم که خدا نخواسته بر ما در دو بودش خطر و ضرر متوجه نباشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/داری آدرس سایت ماست. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کنند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها غیر نظامی افغانستان را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می‌نویسد در سال‌های 2018 و 2019 که حملات تهاجمی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود، به ویژه در حملاتی که CIA در آن دخالت مستقیم داشته. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیشون خواستم از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر.
خب بیارفا همیشه مسلک تبلیغاتی داشته، من فکر نمی کنم که آنچنان که باید عدالت تامین شود، چون 20 سال مدت بسیار طولانی بوده، شاید گزارش های بسیار اندک به تناسب کردار 20 ساله به نشر برسه یا جمع‌آوری شده باشه. مردم هم امکانات از رو ندارن، چون امکانات بیشتر در دست خود آمریکایی ها بوده. اگر اسناد هم درس کرده در بیرون، فکر می کنم از میان خودشان است. نظر به مو نارضایتی هایی که در داخل وجود داشته، بعضی اسناد به بسیار اندک درس کرده به بیرون که فکر می کنم مثل از او صدها و هزارها مورد وجود داشته که پوشیده مانده، خبرهای دست جمعی، کشتار بسیار بی‌رحمانه زنان، اطفال، شبانگام حمله کردن به محافل مردم و بالاخره در همه جا در زندان گوانتانامو بی‌عدالتی هایی که در این شب و روز ما قصایش می‌شنویم، حتی یک نوع عقده ایجاد کردن در بین کسانی که با اینا جنگ می‌کردن، عقده ایجاد شد نسبت به تمام مردم افغانستان که تصور می‌شد کسانی که در داخل دولت هستن، حتی معلم‌ها و استادا و کسانی که در اینجا کار می‌کردن، کارمندان سرادی هم در قطار فاسدها بر ازای حساب می‌شد و حتی اینا را القاب بسیار بد برشان نثار می‌کردن که در طول یک سال گذشته این مسائل کم کم فروکش کرده، اما باز هم می‌بینیم که یک نوع عقده ایجاد شده بود و این ادامه داره تا یک مقدار انتقام جویی های هم شاید در بین مردم باشه. و این کلش ناشی از اونمو اعمال اونا بوده که در داخل دولت هم اعمال نفوذ میکردن و تفرقه ایجاد میکردن در بین مقامات مختلف دولتی، حتی در بین کسانی که کاندیدا بودن. متاسفانه یک تعداد اسناد بسیار اندک به نشر رسیده که خب یک جنبه نمایشی و رسانه‌ای داره.
خب این که یک ارگان مثل دیدبان حقوق بشر به موضوع ورود میکنه و اسنادی رو منتشر میکنه، هرچند که اندک هست که شما هم اشاره کردید، با توجه به این مسئله که عموم سازمانهای بین المللی تحت نفوذ خود آمریکایی ها هستن، آیا معنای خاصی داره؟ آیا علت خاصی داره که این نهادها هرچند اندک اما ورود کردن به این مسئله؟
خب فلسفه وجودی دموکراسی ایجاب میکنه که چون چیز را به تبلیغ بکشن، به خاطر از این که دموکراسی وقتی در برابر نظام‌های عقیدتی و حتی سوسیالیسم و نظام‌های کمونیستی و چپی و حتی نظام‌های آزاد کشورهای کوچک اینا قرار می‌گیرند و به نام دموکراسی لشکرکشی می‌کنند، در جایی که ما دموکراسی می‌بریم، آزادی و حقوق زن یا از این قبیل گپا رو می‌بریم، یک مقدار خوب باید نمایشات هم داشته باشند. مثلا یک روز یک کس دستگیر میشه یا یک کس جریمه میشه یا یک دوسیه یک رئیس جمهور به نمایش گذاشته میشه و او محکوم میشه از طرف محاکم آمریکایی یا دیگر محاکم اروپایی. خب یک نمایش است و از نگاه تبلیغاتی اونا را به خورد مردم میتن تا مردم فکر کنن که خب کشورهای آزاد هستند، اینا دیج آزادی بیان است، در حالی که چنین چیزی نیست. در وقت در داخل آمریکا آدم میره خب اصلا وقت چنین چیزی بر مردم حیا نیست و مردم سرگرم اونم رسانه هاییست که از طرف سرمایه‌دارها تبلیغات میکنن و مصارف عجیب و غریب را به جیب خود هم مصرف میکنن هم دوباره منافع از رو بر میدارن و به جیب خود میزنن. بنابراین این سیستم سرمایه‌داری است و ادعایی که باید شود طبعا همه تر یک چیز است که مثل که نظام ها هم در کشورهای مختلف ادعای دارند که ما چنین چیزی را برمغان آوردیم، مثلا آزادی، دین، ناموسداری، از این قبیل گپا. حتما اونا هم باید چیزایی داشته باشند، مانند آزادی بیان، آزادی زن، تساوی حقوق و از این قبیل گپا. و این یک مقدار هم باید نمایش بتن که میتن.
خب با این تحلیل های فانوس نمیشه خیلی امیدوار بود که نشر گزارش های این چنینی نهایتاً به این منجر شود که امریکایی ها به خاطر جنایت هایی که در 20 سال در داخل افغانستان انجام دادن یک روز محاکمه شوند؟
خب محکمه تاریخ یقیناً هست، وجود داره و خواهد داشت. در طول تاریخ هم ما دیدیم که القاب مختلف از جانب کشورهای مختلف و ایده‌های مختلفی که در برابر دموکراسی آمریکایی قرار داشت، مانند آمریکای خونخوار، امپریالیسم جهانخوار، یا شیطان بزرگ، یا کشور ابرقدرت، یا قدرت به اصطلاح تاخت و تاز جهان، یا ابرقدرت اقتصادی جهان و از این قبیل گپا، کلش نام‌هایی است که برای ابرقدرت اطلاق میشه و ابرقدرت هم معنای خاص خود داره در زمان ما. اینا منتها از نگاه بشری به نام کشورهای جهان اول، جهان دوم و سوم که اینا لقب گذاری میکنن، یا جنبه تبلیغاتی داره که کشورهای فقیری را که در قطار سوسیالیست ها و کاپیتالیست ها نمی آمدن به نام کشورهای جهان سیومی، ولی یک اصطلاحی را به خورد مردم دادن که جهان سیومی یعنی کشورهای عقب مانده از نگاه انسانی، از نگاه اجتماعی، از نگاه پیشرفت های مدنی، در حالی که چنین نیست. اما پیشرفت های مدنی را ما آنچنان که لازم است نمی بینیم در آمریکا. استثمار بسیار شدید وجود داره، کار بی‌رحمانه و کار طاقت فرسا برای مردم ناتوان و قشر پایین جامعه وجود داره. طبقات پایین همیشه محکوم هستن، همیشه کار طاقت فرسا میکنن و سرمایه های انگفت به جیب کسانی میره که سرمایه اندوختن. حتی در آغاز فلسفه وجودی سرمایه داری و خصوصا سرمایه داری امریکا می بوده که از اروپا تاخت و تاز کردن، غارت کردن سرزمین امریکا را و ایندیان ها یا بومی های امریکا هنوز هم در فقر و فلاکت به سر میبرن. اما از نگاه تبلیغاتی چون امریکا یک کشور ابرقدرت است، چنانچه کشورهای اروپایی اتا ادعا میکنند که نادر تبلیغات خود پیش هستند، خصوصا در جنگ آخره که در اوکراین شد بین امریکا و روسیه، پوتین چند بار همین مسئله را گفت که اونا در تبلیغات خود پیش هستند اما هیچ وقت برحق نبودند.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل. حکومت موقت طالبان از تلاش برای تشکیل کمیته مشترک مرزی با هدف پایان دادن به تنش‌های مرزی با پاکستان خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز گفت که برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی با پاکستان در صدد تشکیل یک کمیته مشترک مرزی هستیم. مجاهد با تاکید بر مخالفت طالبان با درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت با این حال اجازه نخواهیم داد به خطوط مرزی و خاک افغانستان تعرض شود. با تشدید درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در هفته‌های اخیر، مشکلات شهروندان افغان و تجار این کشور برای ورود به پاکستان افزایش یافته. پس از درگیری هفته گذشته در مرز اسپین بولدک چمن بین دو طرف، پاکستان این مرز برای مسافران و محموله‌های تجاری افغانستان بست. نمایشگاه کتاب یک روزه در محل دانشگاه التقوا در ننگرهار برگزار شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. جزئیات بیشتر را زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاست. نمایشگاه یک روزه کتاب در دانشگاه خصوصی التقوا در شهر جلال آباد برگزار شده بود. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان هستند. در معلوماتی که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که در این نمایشگاه یک روزه کتاب که برای دانشجویان دانشگاه خصوصی التقوا در شهر جلال آباد برگزار شده بود، صدها عنوان کتاب‌های مختلف برای مطالعه جوانان گذاشته شده بود. از سوی دیگر عبدالحمید سیرت، معاون علمی دانشگاه خصوصی التقوا، میگوید که یک تن از فارغ التحصیلان این مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی به نام رحمان الله عطل که کتابخانه سیار ایجاد کرده است و برای ترویج مطالعه در بین جوانان به گونه سیار فعالیت می نماید. کتابخانه اش را برای مدت یک روز در خدمت دانشجویان دانشگاه خصوصی التقوا گذاشته بود که با استفاده از این نمایشگاه دانشجویان آنها توانستند کتاب‌های زیاد را مطالعه بکنند و معلومات مورد نیازشان را به دست بیاورند. رحمان الله عطل همچنان گفته است که با این کارش همچنان ادامه خواهد داد و در دانشگاه های دیگر و همچنان در مکاتب برای جوانان زمینه مطالعه را فراهم خواهد کرد و آنها را تشویق به مطالعه و کتابخوانی خواهد نمود. بله. این نمایشگاه یک روزه کتاب در شهر جلال آباد بعد از آن برگزار می شود که ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ به آنها هدایت داده بود تا زمینه مطالعه را برای جوانان مساعد بکنن و برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جوانان امکانات را برای آنها در شهر و دهات فراهم نماید تا آنها علاقه‌مند به کتاب شوند و بتوانند که نیازمندی هایشان را رفع بکنند. در حال حاضر در ولایت ننگرهار یک کتابخانه عامه وجود دارد و همچنان در چند ولسوالی دیگر کتابخانه های عامه وجود دارد، اما به نسبت نبود کتاب های لازم و سایر امکانات برای مطالعه این کتابخانه ها نتوانسته است مشکلات علاقمندان کتاب و مطالعه را رفع نماید. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که برای تمویل و تجهیز کتابخانه های عامه در مرکز و ولسوالی های ولایت ننگرهار در تلاش هستند و با ادارات مختلف تماس هایشان را گرفته است و اطمینان هم از بعضی مؤسسات و ادارات به دست آورده است تا این کتابخانه ها را تمویل و تجهیز نماید. قرار است به زودی یک کتابخانه برای کودکان نیز در اداره اطلاعات فرهنگ ولایت ننگرهار آغاز به کار نماید.
بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و مددگار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. اسمت الله ایرگاشف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان و یوشیاویونگ همتای چینی وی درباره اقدامات خیش جهت حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان، ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه و سایر کمک‌ها به این کشور بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف با تاکید بر ضرورت همکاری خود درباره افغانستان افزودند بدون ایجاد موضع یک پارچه جامعه جهانی درباره دولت موقت طالبان، حل بحران حاد اجتماعی و بشر دوستانه و نیز ترویج برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان غیر ممکن خواهد بود. نمایندگان ویژه چین و ازبکستان همچنین درباره اهمیت اجرای پروژه‌های زیربنایی مختلف در بخش انرژی، ترانسپورت و لوجستیک در افغانستان گفتگو کردند. ازبکستان و چین از جمله کشورهای منطقه هستند که اگرچه تاکنون دولت موقت طالبان به رسمیت نشناختند، اما تعامل فعالانه‌ای با اونا دارند. پیش از این ایرگاشف تاکید کرده بود که این کشور در طیف وسیع از مسائل با طالبان تعامل دارد و اونا را واقعیت خواند که باید پذیرفته شوند. وی با این حال تصریح کرد ازبکستان به تنهایی اونا را به رسمیت نخواهد شناخت. وقتی اتفاق میفته ما میخواییم که صدا و حمایت جمعی وجود داشته باشه. کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در طول 1.5 سال گذشته علی‌رغم مراودات اقتصادی که با طالبان داشتند، ولی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. نزاع میان دو طایفه بزرگ در ولایت قندوز بعد از 16 سال پایان یافت. نزاع‌های طایفه‌ای در گذشته و حال هم منشأ خسارت مالی و جانی فراوان بوده و هم مانع توسعه اجتماعی بوده. در جوامعی همچون افغانستان نزاع میان دو طایفه برخواسته از سنت، فرهنگ و طبیعت جامعه است.
در مورد پایان یافتن نزاع طایفه‌ای میان دو قوم بزرگ در ولایت قندوز، همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
بزرگان کندوز به دشمنی دو قوم که سالها ادامه داشت پایان دادند. شماری از عالمان دین و بزرگان در ولایت کندوز نشستی را به هدف حل اختلافات میان دو قوم که از سالیان دور تا اکنون ادامه داشت برگزار کرده اند. نزاع قومی که در ولایت کندوز ریشه عمیق دارد، هر ازگاه از همدیگر قربانی میگیرد. اما در تازه ترین مورد، عالمان دین و بزرگان این ولایت به نزاع قومی که 16 سال قدامت داشت نقطه پایان گذاشته اند. دو قوم که در ابتدا با تنش لفظی درگیری هم می شوند و در نهایت منجر به برخورد فیزیکی می گردد و یک تن جان می بازد و این تنش لفظی مبدل به دشمنی دائمی میان دو طرف می گردد که سالها به درازا می کشد و در این مدت تکراری به همدیگر می ریزند و خسارات را متقبل می شوند. حال عالمان دین که این دو قوم را با هم آشتی داده اند می گویند در صورتی که یک از این دو طرف از تعهدشان سر بازنند، بر علاوه 5 میلیون افغانی جریمه به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شوند.
50 لکه روپی در افچکنه پا مقابل که چون که جرمانه خو بشریت که نشتا خو افچکنه پا مقابل چا تجاوز بکه 50 لکه روپی بز من ترشاد من مسئولین ولاده دی. نو اول منگو نصیحت کو بیا نصیحت کو که بیا نکی ده سیتوی تجاوز بلکی او کوی که بیا با سنگین سزا آره و جانب بوری بوره سنگین سزا تو شریعت پرانا که بسازه دی.
این عالمان دین میگویند جنگ و دشمنی میان اقوام از نشانه های جاهلیت است و باید به آن پایان داده شود. به گفته این عالمان دین بیشتر دشمنی های قومی در افغانستان بر سر ملکیت زمین، خانه، پول و غیره می باشد. مولوی سراج الدین عابد یکی از عالمان دین در کندوز میگوید قتل، نفاق و کشتار از رسوم جاهلیت است که در اثر دوری از دین و ارزش های دینی یک عده از مسلمانان به آن مبتلا شده اند.
مسئله قتل و کشتار و نفاق و شقاق این همه و همه از رسوم جاهلیت و دوره جاهلیت قبل از اسلام است که با کمال تأسف در اثر دوری از دین و ارزش های دینی یک عده از ما مسلمین به این جهالت ها مبتلا شدند.
در همین حال طرفین درگیر میگویند سالها می شود که دست به سلام می برند و از یک دیگر قربانی می گیرند، اما اکنون که میان آنان صلح برقرار شده است خوشحال اند. حاجی محب الله زاخل یکی از طرف های درگیر است. او میگوید از فیصله عالمان دین راضی می باشد.
اما از که در کم اشخار و تقریبا شپار از کار داده و گیری شده در شپار از کار رو بجیریان که دیر دستی نخواله و بعد پیخیز مومن سراغلی حتی یا بسر تقریبا لاس و ماشه و خلاص. دا کوم قاتلین چې و بیا فراری و نو په خپل ځای باندې موجود نو لله الحمد لله خپل منصبینو د امارت اسلامي د منصبینو نه قومي مشرانو نه چې په دغه جنجالي شخړه کې هلې ځلې وکړشت و لله الحمد دغه شخړه نن ورځ حل شوه.
در همین حال مولوی روشان روشم رئیس شورای علما و یک از میانجی های این رویداد میگوید دشمنی میان دو طرف پایان یافته است و به اساس فیصله آنان به طرف مقتول 3 میلیون افغانی غرامت پرداخته می شود. همزمان با این بختیار معاذ فرمانده امنی کندوز میگوید با فیصله عالمان دین در این ولایت مشکلات زیادی حل شده است و حکومت نیز از آن حمایت میکند.
فیصله او دغه به محاکم سره خلاصي خو یقینا دمغه د تاسې توان خبره ده د اصول مطابق خبره ده چې محاکم ته خبره زی نو صورت دعوا او دفع دعوا نو دغه مسائل سره وګیږي. موږ او تاسې الحمدلله په هر کور کلی کې په هر قريه کې خو علما لرو خو سپینګیری لرو نو باید دغه مسائل لکه څنګه چې دغه مسله د سپینګیرو د علماو له طریقه خلاصه سوې آینده کې بیا همدغسې دې ته ادامه ورکړو موږ او تاسې چې دا مو باید لکه څنګه چې دا اول هم نه ده اخیر هم نه.
این در حالی است که چندی پیش نیز در ولسوالی خان آباد این ولایت به دشمنی 14 ساله که منجر به قتل 48 تن گردیده بود نیز پایان داده شده بود و هر دو طرف به صلح تن داده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب گزارش همکارم سمی خاوری را شنیدید. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. ما یک دوتا خبر را بخوانم خدمت شما دوستان. ابراهیم علی ورزی مدیر شبکه جهانی سحر به مناسبت سالروز تأسیس این شبکه گفت از ثور 1401 این شبکه برنامه خودش را به طور
رسمی روی دو ماهواره برای افغانستان و پیش از آن در 9 ولایت شرقی، جنوب شرقی و مرکزی روی سیستم ستاپ باکس برای مهاجران و مخاطبان در حال پخش دارد. علی برزی هدف از تأسیس این شبکه را کمک و توانمندسازی مردم افغانستان در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت روابط و مناسبات بین دو ملت ایران و افغانستان دانست و افزود این شبکه‌ای برای همه مردم افغانستان تعریف شده است. علی برزی ادامه داد شبکه سحر افغانستان برنامه‌های مختلف و متنوعی را در دست تولید و پخش دارد که از جمله این برنامه‌ها برنامه‌های صبحگاهی، خانواده، سیاسی، سلامت محور و همچنین برنامه‌های سرگرم کننده مرتبط با شبکه‌های اجتماعی است. همچنین در این شبکه 4 بخش خبری با 2 زبان فارسی و پشتو هم پخش می‌شود. و ای خاطر نشان کرد این شبکه ساخت برنامه‌های مستند از زندگی مهاجران در ایران، مهاجران بازگشت از ایران به افغانستان و تأثیراتی که همزیستی با ایران روی زندگی اونا داشته را در دستور کار خودش قرار داده. مدیر شبکه جهانی سحر افزود پخش سریال‌های ایرانی و سریال‌های تولید شده در افغانستان از جمله برنامه‌هایی است که توجه مخاطبان افغان را به خودش جلب کرده. از آنجا که شبکه سحر افغانستان برای همه مردم افغانستان راه اندازی شده، سلیقه جامعه پشتو زبان افغانستان مورد توجه بوده و دوبله سریال‌های ایرانی به زبان پشتو هم آغاز شده. مدیر شبکه جهانی سحر با پخش هفتگی فیلم‌های سینمایی ایرانی از این شبکه اشاره کرد و گفت برنامه سینماتوگراف این شبکه شب‌های جمعه با پخش یک اثر سینمایی فاخر ایرانی با نقل، تحلیل و گفتگو با عواملش می‌پردازد و دومین سریال ساخت شبکه سحر افغانستان در حال تصویربرداری در افغانستان است و همه عواملش هنرمندان افغانستان تشکیل میدن. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفرای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارش ادعا کرد داعش و القاعده از افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید می‌کنند. فاکس نیوز در تازه‌ترین گزارش مدعی شد با وجود تعهد طالبان در توافقنامه صلح دوحه، داعش و القاعده دوباره به افغانستان بازگشتند. در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی آمده که این دو گروه در حال برنامه‌ریزی حمله به آمریکا و جهان هستند. بر اساس گزارش اداره تحقیقات فدرال آمریکا، این گروه‌ها در داخل افغانستان فعالیت دارند و این واقعیت افغانستان است. در این گزارش به نقل از ناهید فرید، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان آمده است که 4500 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت دارند. همچنین به نقل از هبت الله علیزی، آقایان رئیس ستاد اردوی پیشین افغانستان گفته شده که عبدالله بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده به ولایات غزنی و هلمند سفر کرده است. با این همه طالبان بارها تأکید کرده که هیچ کشور خارجی از سوی افغانستان تهدید نخواهد شد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با بیان اینکه حکومت طالبان باید به دیدگاه‌های بخش بزرگ جامعه احترام بگذارد گفت طالبان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند. زلمی خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه تصریح کرد مقامات حکومت موقت طالبان برخی از اشتباهات جدی را که در 4 دهه گذشته از آنها دیدیم همچنان تکرار می کنند. خلیلزاد در این مصاحبه به حزب کمونیست افغانستان اشاره کرد که در سال 1979 قدرت را به دست گرفت و همه جناح‌های دیگر را راند و همین موضوع منجر به جنگ داخلی شد. او خاطر نشان کرد اگر طالبان می‌خواهد دچار این اشتباه کمونیست‌ها نشود، باید به دیدگاه‌های بخش‌های بزرگ جامعه احترام بگذارد. خلیلزاد هشدار داد عدم تمایل به گفتگو و سازش نهایتاً موجب گسترش مخالفت افغان‌ها و شکل‌گیری منازعه جدید خواهد شد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح در مورد اهمیت افغانستان برای آمریکا هم گفت بعید است افغانستان همانند دوره پس از 11 سپتامبر مورد توجه آمریکا قرار گیرد. خیران ایرانی به صدها خانواده بی‌وضاعت شهر کابل مواد سوختی کمک کردند. هزار خانواده بی‌وضاعت شامل خانواده‌های ایتام و بی‌سرپرست در شهر کابل امروز از مواد سوخت اهدایی خیران ایرانی شامل زغال سنگ و چوب بهره‌مند شدند تا با استفاده از این کمک خانه‌های خود را در سرمای زمستان گرم کنند. کمک خیرین ایرانی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و کمیته امداد امام خمینی در میان خانواده‌های فقیر شهر کابل توزیع شد. شهروندان کابل که محموله‌های اهدای مواد سوخت خیرین ایرانی را دریافت کردند، از این اقدام انسان دوستانه و مؤمنانه همسایگان ایرانی خود قدردانی کردند. آنان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کردند با این کمک می توانند مدتی خانه‌های سرد خود را در سرمای استخوان‌سوز کابل گرم کنند. فقر و بی‌وضاعتی مردم افغانستان و ناتوانی مردم در تامین مواد سوخت در زمستان مشکلات آنها را چند برابر کرده است. صلیب سرخ جهانی با حمایت از مردم افغانستان فعالیتش در این کشور را دو برابر کرده است. مارتین شوپ رئیس عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در دیدار با عبدالواسع رئیس دفتر کابینه دولت موقت طالبان گفت هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان فعالیت این سازمان متوقف شده بود، اما در حال حاضر فعالیت صلیب سرخ در افغانستان دو برابر شده تا کمک رسانی به مردم را افزایش دهد. شوپ گفت در حال حاضر صلیب سرخ بودجه 33 شفاخانه افغانستان را پرداخت کرده و به این حمایت ادامه خواهد داد. چارلا جوسیا موریل رئیس برنامه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هم ضمن قدردانی از فراهم کردن امکان بازدید از زندانیان طالبان این اقدام را ارائه تصویر مثبت از افغانستان دانست. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از اقدامات ترکیه در اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی اعلام کرد انقره به هیچ کسی فرصت ارائه درخواست پناهندگی نمی‌دهد. اما سینکلر ویب رئیس بخش ترکیه در سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد پناهجویان در شهرهای ترکیه تا عملیات‌های بزرگ پلیسی جمع‌آوری می‌شوند و مراکز اخراج انتقال می‌یابند و سپس به امضای اسناد خروج داوطلبانه مجبور می‌شوند. سینکلر ویب با اشاره به گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره پناهجویان افغان اظهار داشت این گزارش تحت عنوان هیچ کس از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم خلاصه این حقیقت است، به هیچ کس فرصت ارائه درخواست پناهندگی در ترکیه دادن نشده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توطئه‌های دشمنان در 8 هفته گذشته برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی گفت توطئه علیه ملت ایران شکست خورد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد توطئه‌ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود در دستگاه دیپلماسی کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی، جنگ داخلی و در نهایت تجزیه ایران در 8 هفته گذشته با سوء استفاده از احساسات مردمی شکل گرفته بود شکست خورد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تشریح اقدامات تروریستی علیه کشور در 2 ماه گذشته و رایزنی‌های دیپلماتیک صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد. در 8 هفته گذشته در 2 مرحله در بغداد و تهران با مقامات عراق، با تیم مهمی از مقامات امنیتی در دولت مرکزی عراق و در اقلیم کردستان نشست‌های متعددی برگزار شد. امیر عبداللهیان با برشمردن توافق‌های صورت گرفته گفت در جریان این مذاکرات توافق‌های زیادی به دست آمد و حکومت مرکزی عراق متعهد به دور کردن تروریست‌ها از سرحدات ایران شد. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان ایران از کشف 82 قبضه اسلحه جنگی و شکاری در این ولایت جنوب غربی ایران خبر داد. سردار سرتیپ سید محمد صالحی فرمانده انتظامی ولایت خوزستان ایران گفت 82 قبضه انواع سلاح جنگی، شکاری و 1296 عدد انواع فشنگ در خوزستان کشف شد. سردار صالحی افسود 58 نفر از دارندگان سلاح غیر مجاز نیز شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در چند عملیات مقتدرانه و منسجم توقیف شدند. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان 16 نوامبر نیز از کشف 116 قبضه اسلحه شامل 41 قبضه سلاح جنگی، 20 قبضه کلاشنکوف، 20 قبضه کولت و 1 قبضه سیمانوف به همراه 75 قبضه سلاح شکاری غیر مجاز با 566 عدد فشنگ مربوطه خبر داده بود. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری بغداد ادامه دارد و وارد مسیر دیپلماتیک شده است. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق در این باره گفت گفتگوی ایران و عربستان از مسیر امنیتی خود به مسیر دیپلماتیک منتقل شده است. الصحاف بر اهمیت این گفتگوها در جهت نزدیکتر کردن دیدگاه‌ها و حل و فصل مسائل باقی مانده میان دو کشور و حفظ منافع آنها تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه عراق همچنان دیدگاه‌های مثبت و دیدگاه‌های نزدیک به یکدیگر را ترویج می‌کند، خاطر نشان کرد آخرین نشست مذاکرات در بغداد و با نظارت وزارت امور خارجه عراق برگزار شد. از صحاف ادامه داد ما همچنان در حال ایجاد هماهنگی میان دو طرف در راستای فراهم کردن مقدمات دوره‌های دیگر گفتگوها هستیم. رئیس هیئت عراقی حاضر در نشست آستانه با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد. روز گذشته 19 دور از نشست‌های بین‌المللی آستانه با هدف حل و فصل مسائل مربوط به سوریه با مشارکت نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین تصمیمات نشست آستانه آغاز شد و امروز بعد از اتمام گفتگوها پایان یافت. با گزارش پایگاه تلرسانی وزارت خارجه عراق، بغداد بر موضع خود در راستای حمایت از همه طرح‌هایی تاکید کرد که به گزینه‌های ملت سوریه احترام بگذارد و یک پارچگی و تمامیت ارضی سوریه و اصول ارزش‌های حقوق بشری را حفظ و تقویت کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل از اهمیت کار و تلاش در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم و به بیان این موضوع پرداختیم که در بینش اسلام اعتقادات یک مسلمان نقش بسزایی در فعالیت‌های زندگی از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. از آنجا که اعتقادات زیربنای تمامی امور در سبک زندگی اسلامی است، هر مسلمانی بر خود لازم می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب آموزه‌های دینی انجام دهد. از آنجا که در تعالیم و آموزه‌های اسلام بر توکل به خدا و اعتقاد بر رزاقیت خداوند تاکید شده است، این تصور غلط در ایده پدید آمده که توکل به خدا و یا اعتقاد بر روزی رسان بودن او با سفارش و کار و تلاش در تضاد است. به عنوان مثال در آیه ششم سوره مبارکه هود آمده است که هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن که رزق او به عهده خداست. حال این سوال مطرح می شود که اگر خداوند روزی موجودات را تضمین کرده، پس چرا انسان باید در تأمین معاش خود را به زحمت بیاندازد؟ در تحلیل و توضیح این موضوع متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری چنین میگوید: اگر خدا را آنطوری که شایسته است بشناسیم و با صفات عالی او در حد توان خدا آشنا شویم، آن وقت در میابیم که رزاقیت خداوند منافاتی با تکالیف و حقوق انسان ندارد. خداوند در قرآن خود را رزاق یعنی روزی دهنده خوانده، اما با کار و تلاش نیز توصیه کرده است. رزاقیت خداوند به این معناست که هر موجودی با امکانات و توانایی‌های مجهز است که او را در مسیر معین هدایت و یاری می‌کند. انسان از نعمت عقل برخوردار است و باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا مایحتاج خود را به دست آورد. انسان به حکم رزاقیت خداوند علاقمند به کسب روزی آفریده شده است. و این ترتیب میتوان گفت که بهره‌مند بودن از امکاناتی چون عقل و توانایی فیزیکی و فکری برای رفع نیازها نشانه رزاقیت الهی است. خداوند روزی رسان است، اما نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حاکم بر هستی. یکی از قوانین حاکم بر هستی این است که بیشتر امکانات با تلاش و سعی برای موجودات فراهم شود. بهره‌مندی انسان نیز در اکثر موارد معلول کار و تلاش اوست. حال به فرازهایی از سبک زندگی بزرگان دین در تلاش برای امرار معاش می پردازیم. همانطور که گفتیم، پیامبر و اهل بیت آن حضرت در سخن و عمل و کار و تلاش تاکید کردند و خود در طلب روزی فعال بودند. روزی امام کاظم علیه السلام در زمین خود مشغول کار و اصلاح زمین بود. شخصی به نام علی ابن ابی حمزه به ایشان رسید و عرض کرد: چرا این کار را بر عهده دیگران نمیگذارید؟ امام در جواب او فرمود: چرا کار را بر عهده دیگران بگذارم، در حالی که افرادی بهتر از من همواره مشغول به چنین کارهایی بودند؟ علی ابن ابی حمزه پرسید: مولای من، از چه کسانی سخن میگویید؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلوات الله علیه و علی علیه السلام و همه پدران و اجدادم. کار و فعالیت در زمین از سنن پیامبران و اوصیای پیامبران و بندگان شایسته خداوند است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: چون آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق نازل شد که خداوند می‌فرماید هر کس تقوا پیشه کند، خداوند از جایی که او گمان ندارد به او روزی می‌رساند، گروهی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه با برداشتی نادرست از کار دست کشیده و عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر به پیامبر خدا صلوات الله علیه رسید، آن حضرت فرمود: من دشمن دارم کسی که دهانش را به دعا بکشاید و بگوید روزیم ده، ولی کار و کسب را رها کند. همچنین از پیامبر نقل شده است که فرمود: گروهی از امت من دعایشان پذیرفته نمی شود، از جمله مردی که در خانه‌اش بنشیند و بگوید پروردگارا روزیم ده و در پی کسب روزی نرود. در فرازی از زندگی حضرت علی علیه السلام نقل شده است که ایشان هرگاه از امور حکومت فارغ می شد، با کار قضاوت و یا تعلیم و تدریس می پرداخت و چون این کارها را نیز به انجام می رساند، زراعت و کشاورزی می کرد. آن حضرت نخلستانهای زیادی را به دست خود آباد کرد. حضرت علی علیه السلام در زمینی واقع در منطقه در غرب مدینه چای حفر کرد که آب فراوانی از آن جوشید. این منطقه به دلیل وزش بادهای شدید برای کار کردن بسیار سخت بود و همین دلیل هر کسی حاضر به کشاورزی در آن نبود. امام علی علیه السلام آن زمین را خرید و سختی های کار کردن در آن هرگز ایشان را از تلاش باز نداشت. امام در این منطقه که ینبع نام داشت، ده ها حلقه چاه حفر و نخلستان های فراوانی را آباد کرد. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم. 1. برکات کار. اول زنم باید کار بکنه؟ بله زنم باید کار بکنه. کار زن و مرد نداره. منتها کار زن مناسب باید بدنش بشه. فواید کار. برکات کار. 1. شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از پاک کردن. 2. کار برای سلامتی. 3. پر کردن ایام فراغت، مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت خودکفایی، آدمی که کار داره پول داره کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران، چون پول تو دستشه، هم میتونه حرفش یاد دیگران بده. تشکر از خدا، کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی، آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر، فراوانتر که شد ارزانتر. کسی اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراوان میشه، جنس که فراوان شد ارزان میشه. خب آقای غریتی خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن یک ساعت فکر از ساعتها و سالها کار غیر فکری مهمتره. و روایت داریم کسی اگر از بازوی خودش کار بکند، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشه و روز قیامت جز اعداد انبیا، جز انبیا محشور میشه.
پیامبر اسلام صلوات الله علیه نیز بر این باور بود که بهترین پاداش ها نصیب زحمتکشان می شود و در این باره فرمود هر کس از دست رنج حلال بخورد درهای بهشت برایش گشوده می شود که از هر دری که بخواهد وارد شود. به این ترتیب می بینیم که در سیره بزرگان دین کار و تلاش نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. حضرت علی علیه السلام در جمله می فرماید همان خداوند اهل حرفه و پیشه امانتدار را دوست دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. I have run.